عقاب دوستانی هستم و این پولیتیکاست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گو نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن.
ضمن یوم اللهی فصل اومده ها،
بله، در آستانه 22 بهمن هستیم، سالگرد انقلاب ایران. حالا بعد از 36 سال از این انقلاب که هی به خاطرش جشن میگیرن و مدارس روزنامه دیواری میزدیم، تطرق تطرق و مسابقات شیرینکاری انجام میدیم، چی ازش مونده؟ یه کادر تنگ.
چیه تنگ؟
یه کادر تنگ.
چی لوکه کده بودن اینجوری؟
چی شده لوکه چیه؟
هم حالت تنگ که میگی؟
تنگ یعنی لوکه؟
آره دیگه، لوکه میکنن اینجوری تنگ میکنن.
اون نه لوکه ها. بشین تنگ یعنی هم. کلا اینکه دستاوردهای این انقلاب همین تنگ کردن کادر و حذف آدم‌ها بود، از همون آدمای پشت سر امام بگیر تا چپیا، مجاهدین و غیره.
میگه بگه همه رو لوکه کردن؟
بله. انقلاب فرزندان خودش رو لوکه کرد، اینجوری که دولت موقت اومد، بعد با اون وضع فلاکت حذف شد. طرف که آقا شاه نرفته که امام شاه باشه. بازرگان،
مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرفی بی‌معنیه؟
حرفی بی‌معنیه؟ چه ایرادی بود؟ چه حرفی بی‌معنی؟ بعد گفت آقا لانه جاسوسی چیه، انزوا چیه، این بیقانون بازی ها چیه، این وحشی بازی ها چیه، من حسابی که بعد خیلی شیک و مجلسی جوابش رو دادند، شعار مرگ بر بازرگان در مجلس.
آقای عبدالنیا سمیمانه
بدین ترتیب بازرگان رو حذف کردن، بنی صدر اومد، بعد گفتن بنی صدر که با اینه با اونه اینطوریه اینطوریه، خلاصه یه طوری شد که امام گفت اگر همه مردم موافق باشن من
اگر همه مردم هم موافق باشن من میخوام.
ایرمو نشنیده بودم، ایر امام گفته؟
بله.
یک بار دیگه بذار، احتمالاً فتوشاپش کردن.
فتوشاپ چی؟ دوباره بزن. فتوشاپ اصلا چیز دیگه است.
اگر همه مردم هم موافق باشن من میخوام.
یعنی رجایی اومد که ترور شد، بعد آقای خامنه ای اومد و میر حسین موسوی، بعد هم سال 67 آیت الله منتظری.
های منتظری رو میشناسم، این منتظری میشناسم، میره همون اولش لوکه کردن.
بله، اونم به خاطر اعتراضش به اعدام ها حذف شد. قطب زاده
لوکه شد،
بهشتی
لوکه شد،
با هنر
لوکه شد،
شریعت مداری
لوکه شد،
موسوی اردبیلی
لوکه شد،
احمد خمینی
لوکه شد،
کروبی
لوکه شد،
محمد خاتمی
لوکه شد،
موسوی
لوکه شد،
آقای رفسنجانی
لوکه شد.
نه 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 نه، رفسنجانی لوکه نشد، اما روزی در جمع یاران به بهشتی گفت.
روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت های تلخ آزارت نمی دهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. دلم که میگیرد گاهی یاد امام آرامم میکند.
کامبیس این واقعا ماره لوکه کرد.
چیه؟
خیلی ماره لوکه کرد.
خیلی لوکه شده من.
خیلی لوکه شده مثلا.
مثلا منو مثلا درسته خودش اول تبل، درسته خودش اول ترور شد، ولی پسرش بعدن شد عامل فتنه گرفتنش.
متحریره بگو.
پسر متحریرم که گرفتن توی مجلس زدن حماسه بازرگان رو تکرار کردن.
پس دیگه کی مونده از این انقلاب؟
از کی آقا بگذاریم؟ چی گفتی تو؟
میگم دیگه چی شد پس کی مونده از این انقلاب؟ من نره لوکه کردم.
چی کی مونده؟ میگیم که حالا که اصلا چی کی از کی بگذاریم، چی مونده از انقلاب؟ میگیم حالا
حذف افراد شاید به خاطر آرمان‌های انقلاب بوده، ولی مگه آرمان‌های انقلاب یکیش این نبود که انقلاب مستضعفینه؟
نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند.
بله حرف زندی.
اونهایی که امروز برای استفاده نامشروع میخواهند سر این سفره بنشینند، کجا بودند اون روز که مستضعفین خون خود را میدادند؟
کجا بودند؟
کجا بودند؟ ولش کن الان بگو کجایند.
فقط یه نمونهشو بگم که آقا معاون اول رئیس جمهور الان به خاطر اختلاس و فساد مالی برای مدت 5 سال زندان. ادامه بدم.
خط فقر
ایشون میگه بگو. خبر رادی فردا رو بگو. 31% خانوارها در ایران زیر خط فقر زندگی میکنن.
حالا اینو گفتی قشر کارگر رو بگو.
یا مثلا کارگرها، نماینده مجلس گفته 90% کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. اینم از انقلاب مستضعفین.
ما خود ما زیر خط ما.
ایشون خودشون زیر خط هستن از دیگر آرمانهای این انقلاب. البته این بود که کارهایی که شاه کرده است
و مملکت را از همه جهات عقب رانده است، میخواهیم اونها را اصلاح کنیم.
نگاه امام خودش اصلاح طلب بوده ها.
اصلاح طلب ها را گذن لوکی گردن به قول شما. لوکی یعنی چی؟
جوری حالت تنگ فشرده.
حالت تنگ فشرده همون کار کردن. مملکت شده مثل یه بچه شاکی، عصبانی، منزوی تو اتاقش، اون کنج، اونم در سطح بین المللی.
نگاه همین پاسپورت ما رو، جان ما بگو الان خدایی پاسپورت ما رو یکی برداره بدزده، حالتی که مثلا بلند کنه شرمنده بشه برم میدیم که چیه من دارم بلند کرده.
همین پاسپورت شما بیار بالا آقا. پاسپورت در میانه تقریبا 100 کشوری که اعتبار گذرنامه آنها در این گزارشی که رادیو فردا چاپ کرده سنجیده شده، ایران در کنار افغانستان در رتبه 96 قرار داره. یعنی از 100 تا ایران شده پاسپورت ایرانی شده 96. باش یعنی یه سیر تخمه بد نمیدن دیگه.
اصلا در این انقلاب رو باید گیر بگیرم بره بابا. این چی مونده دیگه ازش؟
حالا اجازه، حالا شما که این همه آدم و این همه آرمان رو آقای خامنه‌ای بی خیال شدید، یه پیشنهاد دیگه من دارم. بیایید این 10 روز یوم الله فجر رو هم بی خیال شید. بگید آقا مردم برن مسافرت که دیگه این جوری یادشون نیفته چه بلایی سرشون اومده. انقدر این کار رو بکنید تا دفعه بعد کلن انقلاب رو اشتباهی مثل تابلوی نوفل و شاتو بکشن پایین. میدون انقلاب باش. میدون انقلاب.
میدون انقلاب. میدون انقلاب باش. میدون انقلاب. میدون انقلاب باش. میدون انقلاب. میدون انقلاب باش. میدون انقلاب.
بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز، هفته پیش ما به عنوان یک مقام غربی بیچاره شدیم، به همین علت برنامه نداشتیم. آیت الله علی الهدا نامه رهبر مقام‌های غربی را بیچاره کرد. بله آیت الله خامنه ای نامه نوشتند به جوانان اروپا و آمریکای شمالی. ما هم که جز جوانان آمریکای شمالی هستیم نامه رو گرفتیم، نامه‌اش هم پاره نکردیم، عکسش هم پاره نکردیم. دست شما در نکنه آیت خامنه ای، نامه نوشتی باز یه کاری کردی و اینا. در این هفته ما همینجوری داریم، از وقتی نامه رو گرفتیم داریم متحول میشیم از این پیام.
پیامی از تهران مرکز ایران اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی.
شکر خدا مقام معظم رهبری خیالشون از جوانای آمریکای جنوبی، استرالیا و جنوب شرقی آسیا و بورکینافاسو و اینا راحته. برای همین پیام به آمریکای شمالی و اروپا داده. حالا چرا من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؟
من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم نه به این علت که پدران و مادران شما را ندیده میانگارم، بلکه به این سبب که آینده ملت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم.
خوش به حالتون ای جوانان اروپا و آمریکای شمالی که شماها آینده ملت و سرزمین دست خودتونه. این آقا نه اینکه پدر مادرتون رو به خاطر کنه نه، ولی یعنی اینکه اومده به شما گفته که این دست شماست. یعنی اینجوری نیست که هی بیان بگن تکلیف اینه تکلیف اونه، اینو خدا فرستاده، اونو امام زمان داره میکنه و اینا. ندارین شما، همه چی دست خودتونه ای جوانان آمریکای شمالی، ای اروپای خوش به حالتون. پس محققینتون و این مورخین اینا ابراز سرفکندگی میکنن یا نمیکنن؟ میکنن.
محققین و مورخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ های اول و دوم جهانی صورت گرفته عمیقا ابراز سرفکندگی میکنن.
باز خوبه اینا ابراز سرفکندگی میکنن. محققای تاریخی ما عمیقا با یه عشقی آقا درباره جنگ دعوای شیعه سنی تق 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 حرف میزنن که ما تا پنج روز خیال میکنیم اصلا شیعه سنی تفریحشون این بوده که دورشن یکی داره میاد اینجوری تکل دوپا برن اینجوری تو صورت هم دیگه. شما مثلا در کنفرانس وحدت اسلامی بیار بذار اینجا اینو اینه یک ملت، این کنفرانس وحدت اسلامیه، یه دارن کنار هم دیگه نماز میخونن. شما در کنفرانس وحدت اسلامی کنار هم نماز نخوندین. حالا با این وضعیت ما با وجدان عمومی چیکار کنیم؟
از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟
گذشته های دور یعنی منظورش اینه که چرا به هولوکاست مثلا اینقدر گیر میدین برای بازنگری در وجدان عمومی؟ میگه بیاید به مسائل روز بپردازیم. درست، حالا حرف درستی اونجوری که فکر کنی نیست، ولی مرد حسابی تو که خودت چپ و راست کلن رفرانست به 1400 سال پیشش فلان و کربلا اینا سمش بگذاشت شاید دور گیر میدی، میگی باید به روز بود. ها خوب، حالا من یه مثال میزنم برات، گوش بده من آقای خامنه، یه مثال از مثلا مسئله روز. 4 سال حصر مخالفان سیاسی که اتفاقا خیلی مرتبط با وجدان جمعی و خیلی هم بروزه، اونو چرا بهش نمیپردازی؟ حالا با هر برداشتی که از اسلام داشته باشی، یه سوزن به خودت بزن، یه سیخ به بقیه.
ببخشید این مسئله جوالدوز بود،
همون جوالدوز. چه اصراری داری ما همه برداشت‌های شما رو بپذیریم؟
من اصرار نمی‌کنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید.
آقا به خدا منم از حسودی دارم می‌میرم. بهشون اصرار نمی‌کنه. اصلا فقط این نامه نوشته به جوانان آمریکاش، اصراری هم نداره. من به خدا از این اصرارایی که ایشون قبلا کرده هنوز اینجام درد می‌کنه. کلاً اینقدر اصرار نمی‌کنه، اینقدر همه چی دل بخواهیه. همه چی گل بلبل تو ایران، الان نوبت جوانای اروپایی شده. این درد داره این برتر میاد که بهشون اصرار نشه، هیچ جایشون هم درد نگیره.
من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های مهم و سخیف بین شما و واقعیت سدی عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند.
چهره پردازی مهم و سخیف بدم خدمتون، سد عاطفی احساسی بدم خدمتون در روز روشن.
ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
این سخنرانی شما مثال مسجل چهره پردازی های موهن و سخیف بود بین مردم و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کرد و امکان داوری بی‌طرفانه را از افراد عاطفی و ضعیف نفس کم کرد. حالا البته این نسخه فارسی نام، انگلیسی هم نشون نامه نوشته به جوانان آمریکا شمالی، فارسی نامه نوشته، انگلیسی نداریم. انگلیسیش هم اینجوریه،
Quest for Truth، اینجوری در ادبیات اومده و ادبیات انگلیسی. این نامه خیلی مهاجمتر از وقتی شما ترجمهش میکنید یه دو پله میفته.
حالا یه پیشنهاد دارم برای آقای خامنه‌ای، میگم آقا خب بیاین یه کاری بکنین از این به بعد حرفای آقای خامنه‌ای خطاب به جوانهای خودمون رو هم ترجمه کنین بدین دست ملت، یا چه میدونم با زیرنویس پخش کنین، چون آدم اینطوری مستقیم که میشنوه همش خیال میکنه یارو با آدم دعوا داره، ترجمه که بشه یه دو پله میاد پایین تر. تق تق، هم ما اینقدر سرخورد و دیپرس نمیشیم، هم واقعا یه هایی دیدی دنیا جای بهتری شد واسه زندگی. میهمان این هفته شما آقای شهرام شب‌پره است. آقای شب‌پره نیازی به معرفی بنده ندارد. یک ریتمی در همه آهنگات هست،
بله.
شاید در یک چند تا از آهنگات نیست. شما این ریتم رو چرا، چجوری شد که به وجود آوردی، چرا علاقمند شدی، اصلا این ریتم چی هست، توضیح بده بر بچه.
این من یک دونه خطی دارم در موسیقی، از این به بعد دقت کنین که در تمام آهنگام، شاید شما درست گفتی 10 تا، شاید بیشتر 20 تا نباشه، این باک باک مال منه، این ریتمو من درست کردم، نه که من درست کردم، ریتم همه جای دنیا میاد ولی این ریتمو من ساختم برای خودم، این ریتمو دنبال کردم، ریتم ساختم و ریتم 6-8 رو قاطی کردم. ریتم 6-8 هایی که من میزنم متفاوته با دیگران، سوء تفاهم نشه، بهتر یا بدتر نیست،
متفاوته.
اونا یه جور 6-8، من یه جور 6-8. 6-8 من 6-8 که چون خودم درامر بودم اینا رو ساختم. مثلا بک بکو توگو چک چک تو بک بکو توگو چک چک. شما هم 6-8 رو تو هیچ خواننده گیر نمیاری، بدون رو در واسه.
بله.
و من زیاد از سازی که ما ایرونی‌ها دوست داریم که تنبک دیم بلب بیدم رب کم استفاده می‌کنم. من از سازهای کوبایی استفاده می‌کنم، سازهای غربی استفاده می‌کنم. برای همین موسیقی، ببین سازهای بادی، تا قبل از من موسیقی ایران ساز بادی خیلی کم استفاده می‌کرد
در موسیقی پاپ،
بار موسیقی ایرانی ایرانی موسیقی. چون ویگن خودش گیتار میزد و بیشتر خیلی کم استفاده شد. من ساز بادی رو اضافه کردم به موسیقی ایرونی.
چه سازایی؟
ساز ترومبون، ترومپت، ساکسیفون، کلارینت، فلوت. کلارینت و فلوت بودن، چون اینا جزای سازایی هستن که در ارکسترهای سمفونی را استفاده میشه، در رادیو استفاده میشد. ترومبون و ساکسیفون اینا استفاده میشد. ولی معمولا برای موسیقی ایرونی بیشتر وایلن بود، ویالون بود و درام بود که ما بهش میگیم جاز، و تنبک باز بهش میگیم ضرب، و از این چیزا بود، تار و سمتون که بسیار هم زیباش بود، که سنتی ما عالیه، صحبت نداره. ولی خب اون موسیقی سنتیه ما. برای همین الان به بعضی از دوستان نظرن میگم، کسایی که رو پرده میخونن پاپ خون نیستن.
آهنگ پاپ خوب باید چه مشخصاتی داشته باشه؟
اون رو موسیقی اصلا نمیتونی شما حساب کنید، یه چیزی میاد اصلا فکر نمی کنید بگیره و میگیره، ولی باید درست زده باشه. من شخصا اینو
نمیم. یعنی الان شعر کامپوزیشن،
اول شعره به نظر من، اول شعره.
یعنی باید شعر خوب، یعنی شعر خوب
باید به دل مردم بشینه، اول شعر،
یعنی احساسیه،
یعنی شعر اگه بد باشه یه ما میان جنگل و جنگل میکنن از این شعرها بوده با از این چیزا، ولی اول شعر که موندگاره،
یعنی شعر باید به دل ملت بشینه، یعنی با مردم باشه. ارتباط بعد بریم جلو،
شعر آهنگ تنظیم و خواننده یکی هم.
توی اون آهنگ که گفتید موزیک پاپی که در طول سالن جدید من شنیدم قسمت معظمش، قسمت بیشترش تم غمگین داشته و تو به دل ملت خیلی نشسته.
تم غمگین یا شعر غمگین؟
شعر غمگین، تم غمگین، و اون ملت گریه کردن باش و پاپولار شده. و حتی زمان شما آدم هایی بودند که در اون زمان کار پاپ میکردن و این کار با اشعار غمگین و تنظیم غمگین غمگرانه بوده و میگرفت. شما چطور شد که اصلا نرفتی به اون سمت و اومدی به این ور؟
من رفتم، میدونی چطور شد؟ من اولا به اینی که وقتی منو میبینن میخوام خوشحال بشن از دیدن من. دلم نمیخواد که غم، برای همین توی فیلمم هم که با هم صحبت کردن، یکی دوتا فیلم رول غمگین رو قبول نکردم، رول منفی قبول نکردم.
اصلا آهنگای شما ملانکولیک نیست از اصلا.
من عجیبه برای که من میسازم،
برای اینکه ما ایرانی ها
ولی اگه دقت کنی من یه کار دارم میکنم سالها برای رفقا، اگه توجه کرده باشن، من بهشون شانس اینو میدم که یا دوست دارید برقصید، اگه دوست دارید شعری بشنوید که آیا در زندگیتون شما اینجوری بودید، شعر رو گوش کنید. تو خودت میرقصی به من مربونی. چرا میگن آقا شعر غمگین گذاشته آهنگ فلان؟ اون سبک کار منه. من گفتم لیلا در وا کن، اسباب و سلا کن، یه بار بیا به من وفا کن.
الان چیکار میکنی؟
الان مشغول یه آهنگی هستم که داره در راجب دنیا صحبت میکنه، که اول راجب یه چیز دیگه صحبت میکردم، به هم ایراد گرفتن، گفتن
کی ایراد میگیره به شما؟
زنم، همسرم. گفتش که نخون این کارو، در مورد امریکا بود، در روز جایی که دارم زندگی میکنم، چون من اصلا اینجا رو دوست ندارم، به خاطری که اینجا رو یه کشور،
کجا رو دوست ندارم؟
امریکا رو. یه کشوری میدونم که همه چیش باسمه‌ایه، هیچ چیز، آدماشو خیلی دوست دارم، برای اینکه مهربونن، برای اینکه به ما راه دادن، ما اینجوری خیلی ها، اگه ما می‌خواستیم بریم یه کشوری بهتون میگفتم چه بلایی سرمون در میوردن. آمریکایی‌ها ماهن، خوشروان، مواظب ما هستن، ولی به خاطر دولتش اصلا، یعنی همه چیشون علکیه. این تلویزیون دولت امریکاست، تلویزیون که شما نگاه میکنید تو امریکا، بله، یعنی من به نظر من یعنی گورنمنت امریکا اونجا نیست، اونا علیکی اون کاخ سفید اینا، همین تلویزیونی که تلفن میزنن میگن اینو بگین، اینو نگین و این کارو بکنین. و تفلکی مردم خیلی مهربون خوبی داره، برای این اعتراض نمی کنن. اگه این اتفاقا که اینجا میفته در اینا، برای اینکه یه پسر رو کشتن، ببین چیکارا میکنن. ولی روزی 2000 تا
برای کار ایران چه؟ ایران که مشکل نمیتونه،
ایران نه، ایران اگه الان من نوکرتون هستم ایران، شما به من اجازه کار بدین، من بتونم خرج زندگیمو در بیارم، صبح میام ایران.
آقا الان یه آهنگای پاپی در ایران میخونن که خیلی شبیه آهنگای شما، حتی
با اونا کار ندارن. آره. با ما کار که چی؟ ما زمان قدیم، زمان شاه میخوندیم. و من چه مربوطه؟ من اون زمان زندگی بود، زمان زندگی من اون زمان بوده. شما من چه گناهی کردم؟ من دوست داشتم اون زمانو و داشتم زندگی میکردم مثل بقیه، وگر من کار دیگه نداشتم که.
آها، راجبه یه چیزی میخوام صحبت کنم، و اون اینه که این پدیده آیتونز و موزیک الکترونیکی و این دانلودی که ملت میکنن موزیکا رو، این به نظر میرسه که در آینده اینجور که داره پیش میره، موسیقی و موزیک داره مجانی میشه و کلن این فقط کنسرت هاست که باعث میشه شما
اونم بد میشه.
اونم چی میشه؟ اون
اونم از بین خواهد رفت.
کنسرت که دیگه شروع
از همه چی بین میره.
آقا این چه حرفی میزنی؟
حالا بذار دو تا دستگاه دیگه درست کنن، شما قشنگ تو خونه نشستی داری بنده رو میبینی تو کنسرت، همونجا برمیذاری شهر هم جون اینو بعد من برام بخور، یه خورده صبر کن. اون مال 4 تا دیگه میگه برام چیکار دیگه، شهر اونجا واسطه دیگه، اصلا اینجا شلوارشو میکشم پایی، کتشو میکشم. ها اون دستگاه هنوز نیومده. ما چه کیف میکردیم یه روزی این دستگاه که تمام کمپانی ها تعطیل بشن، ترانه تعطیل بشه، آوین تعطیل بشه، نمیدونم اون یکی تمام تعطیل شدن، همه خواننده ها باد کرده، هر خواننده خودش میسازه شانس آورده، هر کی نمیسازه باید بیاد از من آهنگ بخره، شعر بخره، من از او بخره، همش اینجوری شده دیگه. دیگه حالا 5 سال دیگه بهت میگم، برای همین میگم، برای همین میگم، میگم اینجا همین چیزا از اینجاست، همین چیزا مسلسل درست کرده، در یه دقیقه 400 میلیون آدم میکشه، افتخارم میکنه. I made this. چیه؟ چیه کوالا؟ این تو برای پول ساخته دیگه. این برای انسانیت نساخته که. برو یه چیزی بساز که مردم رو سرطانش رو خوب کنن اگه مردی. برای همین من همیشه میگم جراح ها والا خیلی ارزشی دارن. ما هم که مجانی هستیم برای شما. میتونی پول داری بیای نگاه کنین برنامه ما رو، ندارید اجباری ندارید، ولی دکتر رو باید پول بدین، مجبورین بدین، نون رو مجبورید بخرید، پول ما حلال ترین پول دنیاست، نداری نمیای.
ها شفر دل خوشی چی الان به زندگی؟ خانواده خوبه؟
دخترم و همسرم.
آره همه چی خوبه.
من تمام زندگی موسیقیمه، دائم تو خونم پایین دو استودیو و زن و بچه‌ام و البته فامیلم، برادرم شهبال همسر ملودی دختر
همه خوبن.
بله ما خواهرام شهر ما با هم خیلی سر یعنی دیرم میبینیم هم دیگر رو، ولی که جسته نمیگه هر رو با همیم، نه دیر امریکا اینجوری دیر میبینیم هم دیگر رو، اونو برای شهر ما این بچه، ولی عشق و زندگیم دخترم و زنم.
تشکر میکنم.
مرسی. خیلی دوست داشتم توی پیش شما باشم. و تا به من گفت از لس آنجلس اومدم نیویورک، هوا بسیار عالیه، جاتون خالی.
مرسی، خیلی ممنون. Everybody is happy. That's nice. Shout out to Jabari. این آخرین برنامه از فصل اول پلیتیک بود. ما 75 قسمت دیگه 75 قسمت از این برنامه تولید کردیم. پشت سر هم مثل همه برنامه تلویزیون دیگه، آقا الان وقتش که ما یه دستی به سر روی این برنامه بکشیم و دوباره با قدرت شروع کنیم. پلیتیک در تمام طول حیاتش تلاش کرد که با استفاده از طنز گوشه های تاریکی از اخبار و اطلاعات مربوط به ایران رو برای شما روشن کنه. پلیتیک از پلیتیک زدن سیاسیون خوشش نمیاد و برای همینه که اصلا وجود داره. تمام تلاش ما در این برنامه پیدا کردن راهی برای بهبود شرایط. ما تلاش داریم که با نقد منصفانه به سازندگی کمک کنیم و برای همین از تخریب بیزاریم. سلیقه ما در طنز شاید بعضی وقتا خیلی سیاه میشه و تلخ، ولی این تنها کاری که به خدا بلدیم و اینجوریش هم بلد میگه کار دیگه بلد نیست. در تمام طول هفته فصل اول پلیتیک ما هم مثل شما با کنجکاوی دنبال نور انداختن روی بی‌عدالتی بودیم. امید من و تمام این بچه ها که این برنامه کار میکنن اینه که فرهنگ طنز نقادانه که این برنامه داره تولید میکنه یه فرقی با برنامه های دیگه داشته باشه و یه کمکی به نسل ما برای بهتر فهمیدن اوضاع پیرامونش کرده باشه. من هم مثل شما یکی از بیننده های این برنامه هستم. من هم مثل شما هر هفته تلاش میکنم ببینم این یارو چی میگه و گاهی وقتی لحنم به غرغر شبیه میشه خودم از خودم بدم میاد، ولی من هم دارم با این برنامه و کاری که میکنم بزرگ میشم و از اشتباهات خودم یاد میگیرم. پلیتیک بدون شما و تماشاگرانش فقط یه سری تصاویر متحرک بی‌خاصیته. اگر حمایت بی‌دریغ شما در این مدت نبود قطعاً این برنامه دوام نمی‌آورد. حالا که فصل اول این برنامه تموم شده، تلاش ما اینه که در فصل بعدی با استفاده از نظریات و انتقادات شما فصل بهتری رو شروع کنیم. برای همین الان بعد از اینکه این برنامه رو دیدید بیایید به صفحه فیسبوک من اونجا خواهم بود به طور زنده و به پرسش‌های شما جواب خواهم داد و منتظر پیشنهادات شما برای بهتر شدن برنامه هستم. پس اگه دور براتون اینترنت دارین همین الان بعد از دیدن این برنامه بیاین رو فیسبوک تا با هم دیگه گپ بزنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. تشکر ویژه من از تمام بچه‌هایی که اینجا هستن و تمام تیم مدت و من کمک کردن، آدم‌های بی‌نام و نشانی که با عرق جبین تلاش کردن که این برنامه رو به اینجا برسونن و من تحمل کردن. دم شما گرم، خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از شما که هوای من داشتین که و ما به زودی با فصل جدیدی از پلیتیک برمیگردیم و به قلقلک بنیان قدرت ادامه میدیم. مرسی از همه، مرسی از شما. بیاین الان رو فیسبوک فصل جدید پلیتیک و خبرش رو میتونید روی فیسبوک من دنبال کنید. برنامه رادیویی هفتگی پنجه است ولی همچنان تولید میشه، از رادیو فردا پخش میشه. یه وبسایت جدیدم زدیم www.politik.tv که دیگه چی؟ همین دیگه. هوای بغل دستیتون رو مثل همیشه داشته باشین تا دوباره ببینم اصلا. فعلا.